سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 21 روز از ماه دی رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا. صبحانه بخبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید. رومان عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که پیش از پرداختن به بخشای بعدی، شنونده و بیننده آخرین خبرهای این ساعت امروز ایران و جهان باشید.
مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی دیگر آغاز می شود.
وزارت دفاع آمریکا از شلیک گلوله هشدار به 4 قایق سپاه پاسداران در تنگی هرمز خبر داد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در مورد وضعیت بحرانی زندانیانی که احتساب قضا کرده اند هشدار داد.
مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی دیگر از مقابل دانشگاه تهران آغاز می شود. بر پایه برخی گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از حضور در این مراسم منع شده است. همزمان رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا از حضور آیت الله خامنه ای در خانه آقای هاشمی خبر دادند، اما سپس این خبر را از وبسایت های خود حذف کردند. به گفته محمد علی انصاری، سرپرست مجموعه آرامگاه آیت الله خمینی، قرار است پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی که روز یک شنبه در اثر سکته قلبی درگذشت در کنار قبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. بر این اساس ناوشکن آمریکایی ابتدا از طریق امواج رادیویی با قایق‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده، اما این قایق‌ها به درخواست کم کردن سرعت پاسخ ندادند. هنوز مقامات ایرانی به این خبر واکنشی نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر گفته بود با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ 10 روز دیگر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا در آمریکا کار خود را آغاز می‌کند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند هشدار داد. علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهری از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب قضا کردند. خانم جهانگیر خواسته است تا همه کسانی را که به گفته او خودسرانه بازداشت کرده اند بدون قید و شرط آزاد کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز 15 دی ماه در واکنش به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی گفته بود قوه قضاییه در برابر فشارها تسلیم نمی شود.
نشریه USA Today میگوید شرکت نفتی اکسون موبیل تحت مدیریت ریکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سمت وزارت خارجه آمریکا در دوران تحریم ایران با تهران داد و ستد داشته است. بر پایه این گزارش، ارتباط ریکس تیلرسون با معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران اندکی پیش از حضور او در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنا فاش شده است. شرکت اکسون موبیل اعلام کرده از آنجایی که یک شرکت اروپایی طرف قرارداد بوده، معاملات با ایران جنبه قانونی داشته است. USA Today ارزش معاملات اکسون با ایران را بیش از 53 میلیون دلار گزارش داده است.
علی قاضی اسکر، نماینده آیت الله خامنه‌ای در امور حج و زیارت، اعلام کرده که یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره شرکت زائران ایران در مراسم حج به عربستان اعزام خواهد شد. آقای قاضی اسکر تایید کرده که ریاض دعوتنامه رسمی برای حج به تهران ارسال کرده است. پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران، حج تمتع از سال گذشته تحت تأثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها، عربستان پس از این تنش سیاسی حاضر نشد به خواسته های ایران، از جمله درباره محل صدور روادید و تأمین امنیت پاسخی بدهد.
و بعد از شنیدن و دیدن خبرهای امروز که عمده اونها به مراسم درگذشت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داشت، بریم ببینیم روزنامه‌ها امروز در این رابطه چی نوشتن. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، امروز به روز تعطیلی رسمی هست، تعطیلی رسمی اعلام شده به مناسبت درگذشت آقای هاشمی و مراسم خاکسپاری ایشون. چند تا روزنامه به صورت فوق‌العاده گویا منتشر شدن و عمده مطالبشون هم به آقای هاشمی اختصاص داره. روزنامه اعتماد در شماره فوق‌العاده امروز خودش چه نگاهی داشته به درگذشت آقای هاشمی؟
روزنامه اعتماد امروز در شماره فوق‌العاده که منتشر کرده با تیتر حزن ملت نوشته که امروز در مقابل دانشگاه تهران خیابان انقلاب که در سالهای گذشته مراسم مختلف اهم از مراسم شاد اعتراضی یا حتی مراسم نماز جمعه و مراسمی که اندوه درش بوده برگزار شده، اما به نوشته این روزنامه امروز تیتر این روزنامه به این مناسبت انتخاب شده که امروز مردم در اونجا آقای هاشمی رفسنجانی رو تشییع خواهند کرد و بزرگترین خلأ بعد از درگذشت آیت الله خمینی در جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه ایجاد شده، مردم پشتوانه خودشون رو از دست دادن. این روایت هایی است که روزنامه اعتماد بر اون تاکید داره. اما غیر از این روزنامه اعتماد امروز چند یادداشت هم داره. یکی از این یادداشت‌ها رو آقای صادق زیباکلام نوشته که برخلاف اغلب نظریاتی که این روزها در فاصله دو روز گذشته در رسانه‌ها و روزنامه‌ها مطرح شده درباره اینکه اصلاحات و اعتدال پشتوانه خودشون رو از دست دادن، ایشون گفته که من معتقدم که بارور خواهد شد نهالی رو که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نهال اعتدال کاشته. آقای عباس عبدی هم در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته تأکید کرده که نباید در حال حاضر که شوک حاصل از مرگ ناگهانی آقای هاشمی رفسنجانی هر دو جناح رو در خودش فرو برده، خیلی پیشبینی کرد و ارزیابی کرد و سفارایی کرد در مقابل همدیگه و درباره این که چه چیزی روی خواهد داد باید یک مقدار زمان بگذره تا در این باره تصمیم گرفته بشه.
اما یکی دیگه از روزنامه‌هایی که امروز منتشر شده روزنامه شرق. این روزنامه از درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوران پس از آقای هاشمی چه روایتی داره؟
روزنامه شرق با تیتر ودا با حافظ اسرار از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی یاد کرده که بسیاری از اسرار جمهوری اسلامی در سینه ایشون بوده، بخشی از اونها در کتاب‌های خاطرات ایشون یا در گفتگوها منتشر شده، اما بخشی هم به ناگزیر با ایشون در مراسم تشییع امروز به خاک سپرده خواهد شد. یادداشت‌های هم روزنامه شرق داره. یکی از این یادداشت‌ها رو آقای محمد عطریانفر نوشته، از چهره‌های نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی که از او به عنوان مردی که شبیه هیچ کس نبود یاد کرده. آقای حمیدرضا جلایی پور هم با عنوان مردی با مختصات جامعه سیاسی تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی صحنه سیاسی ایران رو میشناخت و از ویژگی‌هایی برخوردار بود که میتونست حتی با دست خالی هم در این عرصه سیاسی در ایران بازی خودش رو انجام بده، فعالیت خودش رو داشته باشه. اما برخی از چهره‌های سیاسی هم امروز در گفتگو با روزنامه شرق ابراز نگرانی کردن از آینده. از جمله این چهره‌ها آقای عبدالله نوری هست که به طور کلی در گفتگوی کوتاهی که با شرق داشته گفته من نسبت به آینده جمهوری اسلامی نگران هستم. آقای رمضان‌زاده در یادداشتی که منتشر کرده نوشته که خسارت بزرگی در جمهوری اسلامی به ویژه برای نیروهای معتدل و نیروهای میانه‌رو و اصلاح طلب ایجاد خواهد کرد. نبودن آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مصطفی درایتی هم از چهره‌های اصلاح طلب تاکید کرده که حتی میترسه از چنین خلایی که در جمهوری اسلامی ایجاد شده و حتی ابراز نگرانی کرده که ممکن هست حوادث غیر قابل پیشبینی در ایران رخ بده.
ما شماره فوق‌العاده روزنامه ایران، این روزنامه به چه نکاتی در خصوص درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرده؟
روزنامه ایران امروز غیر از شماره فوق‌العاده که منتشر کرده با تیتر وداع ملی و در اون یادداشت‌های متنوع و مختلفی از چهره‌های سیاسی منتشر کرده، یک ویژه‌نامه عکس داره که در 4 صفحه منتشر کرده. عکس‌های دوران مختلف فعالیت‌های هاشمی رفسنجانی در اون منعکس شده. اما این روزنامه پرونده پزشکی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در واپسین روز زندگیش رو مورد بررسی قرار داده. اخباری قبلا منتشر شده به نقل از وزیر بهداشت که گفته بود کوتاهی شده و تیم پزشکی پزشکی همراه آقای هاشمی رفسنجانی نبوده برخلاف سایر مقام ها. حالا برخی از مقام های وزارت بهداشت به روزنامه ایران گفتن که خود آقای هاشمی رفسنجانی تیم پزشکی رو در سفرهای درون شهری نمیپذیرفت و ضمن اینکه این روزنامه تاکید کرده 90 دقیقه هم پزشکان برای احیای قلبی ایشون در بیمارستان تلگیش فعالیت کردند اما ایشون در نهایت درگذشت.
شما خیلی خیلی کوتاه به ماجرای طرح صفحه یک روزنامه آفتاب یزد هم اشاره می‌کنید.
روزنامه آفتاب یزد یک طرحی رو امروز در صفحه یک منتشر کرده که تغییر یافته طرحی است که روی جلد همشهری ما نشریه نزدیک به محمد باقر قالیباف در شماره تازه‌اش منتشر شده. در همشهری ما نماد قدرت و ثروت به طور ضمنی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در اون طرح معرفی شده بود و همچنین آقای حسن روحانی و انتخابات 96 هم در نمادهای اون طرح بود. اما حالا آفتابی از طرح دیگری رو منتشر کرده که حتی پیکر درگذشته اکبر هاشمی رفسنجانی هم در واقع توجه داره به کودکان کاری که در اون گزارش روزنامه همشهری ما بهش اشاره شده بود.
بله ممنون که امروز هم با ما همراه بودید.
متشکرم.
یکی از راه‌های ارتباطی با ما تماس تلفنیه. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد خبرهای مختلف بیان کنید.
خانواده آقای هاشمی را در جبار قبر خمینی دفن نکنید، همان در حضرت ما جمعه بهتر است، چون قبر خمینی جایی است که آینده ندارد.
امیدوارم که آقای هاشمی رفسنجانی رو حداقل خدا بیامرزه، چون ما ملت ایران هیچ کسی رو که با خمینی دست داد و ایران ما را نابود کرد نه تنها نمی آمرزیم بلکه از خدا میخواهیم که انتقام خون جوانان ایران را از اینا بگیره. اینا دارن با آسونی میمیرند، در اوج پادشاهی پیر میشند و میمیرند. این حق نیست، حق جوانان ایرانی که بتونن نفس بکشند.
تسکیت میگم ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رو. آقای هاشمی زنده است چون خانم دکتر فاریزه هاشمی زنده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای تحلیل تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی ایران در 4 دهه گذشته همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آقای هاشمی رفسنجانی چه تأثیری در سیاست خارجی ایران در طول دوران ریاست جمهوریشون داشتن؟
بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد و آیت الله خمینی فوت کردن، آیت الله هاشمی رئیس جمهور ایران شد و در همون زمان هم آیت الله خامنه ای به قدرت رسید و در دوران اول، در این چند سال اول، ایشون سعی میکرد که قدرت خودش رو تثبیت بکنه و به همین خاطرم آقای رفسنجانی مقداری فضای سیاسی زیادی داشت که بتونه در سیاست خارجی ایران تأثیر بذاره. در سه مطلب ایشون تأثیرگذار بود. اول اینکه بعد از اتمام جنگ، از اونجایی که میخواست بازسازی اقتصادی ایران رو شروع بکنه، سعی کرد که رابطه ایران رو با کشورهای خلیج فارس بهتر بکنه و در سخنرانی‌هایی که کرد قول داده بود که ایران سعی نخواهد کرد که انقلاب خودش رو به این کشورها صدور بکنه. مسئله دومی که خیلی مهم بود این بود که در زمانی که صدام حسین در سال 1990 به کویت حمله می‌کنه و آمریکا وارد جنگ علیه عراق میشه، صدام حسین چند نامه به آیت الله رفسنجانی و به رهبرای ایران مینویسه که خواستار تشکیل یک جبهه ضد آمریکایی میشه، ولی آقای رفسنجانی با این مخالفت میکنه و در جنگ عراق و در جنگ آمریکا علیه کویت بی‌طرف میشه. و مسئله سوم که به نظر من خیلی مهمه اینه که در این دوران 8 سال ریاست جمهوری ایشان رابطه ایران با کشورهای غربی خیلی بهتر میشه و با آمریکا هم مقداری بهتر میشه. مهمترین اتفاقی که میفته اینه که از اونجایی که آقای رفسنجانی اعتقاد داشت که رابطه ایران و آمریکا باید یک طوری بهبود پیدا بکنه، یه قراردادی با شرکت نفتی کنکو بس که این قرارداد میتونست رابطه اقتصادی ایران و با آمریکا دوباره شروع بکنه، ولی متاسفانه در لحظات آخر رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرد و این قرارداد از بین رفت. بنابراین تو این چند نکته هست که ایشون تاثیرگذار بود در سیاست خارجی ایران.
آقای میلانی، با در نظر گرفتن این که در دو دهه اخیر آقای هاشمی رفسنجانی مقام اجرایی در دولت نداشتن، آیا ایشون هنوز هم در سیاست خارجی ایران تاثیرگذار بودن؟
اینقدر که در دوران رئیس جمهور بودن نه، ولی بی تاثیر هم نبودن. به نظر من تأثیری که ایشون داشت روی رولی بود که ایشون در انتخاب آقای روحانی داشتن. از اونجایی که آقای روحانی مثل آقای رفسنجانی فکر میکنه که باید رابطه ایران با کشورهای غربی بهبود پیدا بکنه، آقای رفسنجانی کمک کرده آقای روحانی، و از همه مهمتر اینه که آقای رفسنجانی از طرفدارهای پاپرقرص این بود که برای برنامه اتمی ایران باید یک راه حل سیاسی پیدا بکنه، و بنابراین طرفداری میکرد از برجام. در هر صورت رولی که ایشون در دهه آخر عمرش بازی کرد در سیاست خارجی ایران اینقدر چشمگیر نبود که در دوران ریاست جمهوری شد.
بله، ممنون آقای میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی از شما متشکرم.
خب، در این یکی دو روز و پس از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، مردم مخاطبان نظرات متفاوتی رو درباره جایگاهشون و نقش آقای هاشمی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن.
بله، در صفحات
در فیسبوک رادیو فردا،
صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و همچنین در وبسایت ما هم نظرات مختلفی داشتن، تماس زیاد داشتیم. اصلا دیروز من دیدم بیشتر از هر روز دیگه ما تماس داشتیم، نظرات حالا موافقین و مخالفین ایشون خیلی تماس گرفته بودن و زیاد بود.
یک سوالی مطرح شده در صفحه فیسبوک رادیو فردا و پرسیده شده بود از مخاطبان که به نظر شما در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چه تأثیری بر معادلات سیاسی و توازن قدرت در جمهوری اسلامی داره و مرگ او برای دولت حسن روحانی چه پیامد احتمالی خواهد داشت. برخی از مخاطبان جواب دادن به این سوال.
و مثلا نگار، مخاطبی به نام نگار نوشته که به نظر ایشون اصلاح طلبا بیشتر ترسو هستند و برای حفظ رژیم، منظور جمهوری اسلامی، و در قدرت موندن سکوت رو همیشه ترجیح دادن، و به قول ایشون اونها وزنه سنگین رو از دست دادن. آقای هاشمی هیچگاه توازن قدرت در حاکمیت نبوده که با از بین رفتن این وزنه بخواد از هم بخوره. اینه که بین جناح، دو تا جناح جمهوری اسلامی میگن که اصلا توازنی نبوده که حالا بدون آقای هاشمی بخواد از بین بره.
کاربری به اسم مجید نوشتن که خب به نظر من این برای دولت روحانی خیلی شانس بزرگی شد، چون هاشمی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی به دست آورده بود و از این جهت که مردم ایران حالا به قول ایشون مورد پرست هستن و روحانی رو یار رفسنجانی میدونن و شوری حماسی این مسئله درگذشت آقای هاشمی در بین مردم در زمان انتخابات ایجاد خواهد کرد.
کاربری به نام هایده هم نوشتند که به نظر ایشون آقای هاشمی رفسنجانی انسان پاکی نبود، اما سیاستمداری زیرک و وطن پرستی ایران دوست بود که آنچه داشت در طبق اخلاص تقدیم انقلاب کرد. فقدانش در این مقطع از زمان برای ایران به نظر ایشون ضایعه‌ای جبران ناپذیره.
کاربری به اسم فؤاد نظر دیگه‌ای دارن، نوشتن که آقای رفسنجانی همواره چهره منفوری میان مردم بود، پس از سال 88 یک باره دیدیم که دارند از او حمایت میکنند. آخرش هم معلوم شد جوانها و نوجوانهای کم سن و سال که آگاهی تاریخی ندارند این کار را انجام میدن. بعد اینا اضافه بکنم که این نظرات رادیو فردا نیست، پاسخ دهنده نظرات رادیو فردا نیست و صرفا ما نظر مخاطبان رو.
و در نهایت کاربری به نام کیمیا نوشتند که با توجه پس از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی قدرت خامنه‌ای بیشتر میشه، برای پشتیبانی از دستای پشت پرده روس‌ها حمایت میگیره و اختلاس‌ها و دزدیشون بیشتر میشه، مردم هم فلاکت بارتر از قبل و احتمال دعوا و درگیری بر سر قدرت هم از قبل به نظر خانم کیمیا بیشتر میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی دیگر از مقابل دانشگاه تهران آغاز می شود. شرکت نفتی تحت مدیریت رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ به دور زدن تحریم ها علیه ایران متهم شد. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی سیاسی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند هشدار داد. علی قاضی اسکر نماینده آیت الله خامنه‌ای در امور حج و زیارت اعلام کرده که یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره شرکت زائران ایران در مراسم حج به عربستان اعزام خواهد شد. گروهی از مردم شیراز در اعتراض به آنچه انتشار پارازیت در فضای این شهر خواندند مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش رویترز ایران قرار است از روسیه یک محموله بزرگ اورانیوم طبیعی دریافت کند. بر این اساس آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با این تصمیم موافقت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت حضور مخالفان سوری در جریان گفتگوهای قزاقستان دولت او حاضر است بر سر همه چیز مذاکره کند. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صدور دستور مستقیم آقای پوتین برای انجام حمله سایبری برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد.
مراسم برترین های فیفا، انتقادات مهدی مهدوی کیا از فساد در رده های سنی پایه و همچنین درگذشت کاظم سیدعلی خانی بازیکن سابق تیم پرسپولیس. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره آرون رمزی بازیکن تیم ملی ولز و باشگاه آرسنال شوخی خرافه‌ای وجود داره در رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر اینکه هر وقت گل میزنه یه چهره سرشناس در جهان میمیره. بعد از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی تعداد بسیار زیادی از ایرانی‌ها در شبکه اینستاگرام زیر آخرین پست آرون رمزی کامنت هایی رو به زبان فارسی گذاشتن، بیش از 40,000 کامنت که خب انتقاداتی رو هم برانگیخت مبنی بر این که بارها و بارها تعدادی از ایرانیان در دنیای مجازی به این شکل حمله کردن به صفحه یک نفر و به هر حال صحنه جالبی نیست این اتفاق که چندین بار رخ داده. خبر بعدی در رابطه با مراسم انتخاب برترین های جهان که دیشب برگزار شد، کریستیانو رونالدو برای 4th بار عنوان مرد سال فوتبال جهان رو از نگاه فیفا نصیب خودش کرد. کارلی لوید از آمریکا بهترین فوتبالیست زن جهان شناخته شد. کلودیو رانیری که هدایت تیم لستر سیتی رو به عهده داره در رقابت با سرمربی تیم ملی پرتغال، همچنین زین‌الدین زیدان سرمربی رئال مادرید به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شد. نکته جالب این مراسم غیبت کلیه نامزدها از باشگاه بارسلونا بود که نماینده‌ای نداشتند و در این مراسم حضور پیدا نکردند. خبر بعدی درباره انتقادات مهدی مهدوی کیا. دیشب در برنامه 90 مهدوی کیا نسبت به نابسامانی در رده‌های سنی پایه، فساد، تقلب، تخلف، انتقادات بسیار زیادی رو مطرح کرد و همچنین انتقاداتی رو هم نسبت به خانواده ها داشت که چه اصراری دارید فرزندانتون حتما فوتبالیست بشه در حالی که او استعداد نداره، ولی فکر میکنید اگر پول خرج کنید، هزینه کنید، فرزند شما فوتبالیست خواهد شد و این موضوع هم به فساد در رده‌های سنی پای دامن میزنه. مهددکیا درباره اعطای مجوز همچنین مدرک مربیگری به مربیان در این رده سنی هم هشدار داد و گفت اصلا با استانداردهای فوتبال جهان تناسبی نداره. کاظم سیدعلی خانی کاپیتان سابق باشگاه پرسپولیس در دهه 60 هم چشم از جهان فرو بست. دیشب و دیروز مراسم خاکسپاری او برگزار شد. همچنین حبیب زرین نام بازیکن پیشین تیم فوتبال بانک ملی که او هم چشم از جهان فرو بست و به این ترتیب جامعه فوتبال طی دو روز دو چهره سرشناس و پیشکسوت خودش را از دست داد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب امروز هم بدیع افشین نگاهی میکنه به درگذشتگان موسیقی در سال 2016 میلادی.
هفته دسامبر 2016 گریگ لیک در 69 سالگی و در اثر ابتلا به نوعی از سرطان درگذشت. آقای لیک یک هنرمند انگلیسی بود و از بنیانگذاران دو گروه موفق تاریخ موسیقی پروگرسیو راک، گروه های کینگ کریمسون و امرسون لیک اند پالمر. البته یادآوری کنم که کیف امرسون دیگر عضو گروه سه نفره امرسون لیک اند پالمر در ماه سوم سال گذشته میلادی 11 مارس در 72 سالگی از دنیا رفته بود. آقای امرسون اگر بزرگترین کیبوردیست عرصه موسیقی راک در جهان نبوده باشه، مطمئناً دست کم یکی از برجسته ترین ها بوده. با درگذشت آقایان لیک و امرسون، تنها کارل پالمر از جمع گروه امرسون لیک اند پالمر باقی مونده، گروهی که در دهه 70 در اوج اشتهار بود و الگوی بزرگان نسل بعد از خودش چون گروه های آیرون میدن و دریم تیاتر محسوب میشه. یازده دسامبر 2016 اسما رژپووا در 73 سالگی و در زادگاهش شهر اسکوپیه پایتخت جمهوری مقدونیه امروزی درگذشت. خانم رژپووا ملقب بود به ملکه موسیقی کولیها. آثار او سخت تحت تأثیر از موسیقی محلی و نواحی بالکان و موسیقی مردمان رومان ساکن این منطقه بود. با این حال او از استفاده از عناصر موسیقی سبکای دیگه چون پاپ هیچوقت پرهیز نمی کرد. علاوه اینها رژپووا یک فعال سرسخت حقوق مردمان رومان بود، اقوامی که صدها سال پیش از شمال هند به غرب آسیا و بعداً به اروپا کوچیدند و عمدتاً در فارسی با نام کولی شناخته میشن و اکثراً در جوامع میزبان در سراسر جهان اقلیتی تحت ستمند. Me te lloraba la que me te ama. در 4 دسامبر 2016 ریک پارفیت در 68 سالگی و در اثر التهاب و عفونت خونی درگذشت. او تنها مردی بود که برای 5 دهه در کنار گروه استیتس کو و بنیانگذار گروه فرانسیس راس حضوری فعال داشت. استیتس کو یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی راک در بریتانیا است. در این کشور نرخ موفقیت تک آهنگ های این گروه در جدول هفتگی محبوبیت آثار حتی از گروه های اسطوره‌ای بیتلز و رولینگ ستونز هم بیشتره. استیتس کو دو ماه مانده به پایان سال 2016 آخرین و 32 آلبومش را منتشر کرده بود.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، مهدی طه‌پاس هستم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
مهدی، یه نکته قبل از که بخش دوم رو شروع کنیم، این خبرها بخش موسیقی بعد خب خبر درگذشت آقای هاشمی، یه مقدار فضای صبحانه با خبر امروز رو شاید سرشار از مرگ کرده. خواستم بهتون بگم که صبح و همین که از خواب بیدار شدید باید جشن بگیرید که همه زنده هستیم و خوشحال.
درگذشتگانم من قول میدم که فردا دیگه تموم میشه، دیگه آخری شد.
امیدوارم. توجهتون رو جلب میکنم به خبرهای این ساعت.
مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی دیگر آغاز میشود.
وزارت دفاع آمریکا از شلیک گلوله هشدار به 4 قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در مورد وضعیت بحرانی زندانیانی که اعتصاب غذا کردند هشدار داد.
مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی دیگر از مقابل دانشگاه تهران آغاز می شود. بر پایه برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از حضور در این مراسم منع شده است. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا از حضور آیت الله خامنه‌ای در خانه آقای هاشمی خبر دادند، اما سپس این خبر را از وبسایت‌های خود حذف کردند. به گفته محمدعلی انصاری سرپرست مجموعه آرامگاه آیت الله خمینی، قرار است پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی که روز یکشنبه در اثر سکته قلبی درگذشت در کنار قبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. بر این اساس ناوشکن آمریکایی ابتدا از طریق امواج رادیویی با قایق‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده، اما این قایق‌ها به درخواست کم کردن سرعت پاسخ ندادند. هنوز مقامات ایرانی به این خبر واکنشی نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر گفته بود با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ 10 روز دیگر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا در آمریکا کار خود را آغاز می‌کند.
عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی ایرانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند هشدار داد. علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهری از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کردند. خانم جهانگیر خواسته است تا همه کسانی که به گفته او خودسرانه بازداشت شدند بدون قید و شرط آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 15 دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گفته بود قوه قضاییه در برابر فشارها تسلیم نمی شود.
نشریه USA Today میگوید شرکت نفتی اکسون موبیل تحت مدیریت ریکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سمت وزارت خارجه آمریکا در دوران تحریم ایران با تهران داد و ستد داشته است. بر پایه این گزارش، ارتباط ریکس تیلرسون با معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران اندکی پیش از حضور او در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنا فاش شده است. شرکت اکسون موبیل اعلام کرده از آنجایی که یک شرکت اروپایی طرف قرارداد بوده، معاملات با ایران جنبه قانونی داشته است. USA Today ارزش معاملات اکسون با ایران را بیش از 53 میلیون دلار گزارش داده است.
علی قاضی عسکر نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج و زیارت اعلام کرده که یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره شرکت زائران ایران در مراسم حج به عربستان اعزام خواهد شد. آقای قاضی عسکر تایید کرده که ریاض دعوتنامه رسمی برای حج به تهران ارسال کرده است. پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران، حج تمتع از سال گذشته تحت تأثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها عربستان پس از این تنش سیاسی حاضر نشد به خواسته‌های ایران از جمله درباره محل صدور روادید و تأمین امنیت پاسخی دهد. The Iranian military engaging in these kinds of activities in this particular. They will be shot out of the water.
نیروی دریایی آمریکا میگوید که روز یک شنبه به سوی شناورهای تندرو و کوچک سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرده است. این چندمین رویارویی شناورهای سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی در چند ماه گذشته و در خلیج فارس است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
باز هم رویارویی و تنش بین قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز. روز گذشته دو مقام دفاعی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که یک ناو شکن نیروی دریایی این کشور روز یک شنبه سه بار به سمت شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز شلیک اخطار کرده است. این دو مقام آمریکایی که رویترز به نام آنان اشاره‌ای نکرده گفتند که یک شنبه چهار قایق کوچک و تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز با سرعت غیر متعارف به سوی ناوشکن آمریکایی آمدند که با شلیک‌های هشدار نیروهای آمریکایی روبرو شدند. بنابراین گزارش، ناوشکن آمریکایی میهن سعی کرده بود با قایق‌های سپاه پاسداران ارتباط رادیویی برقرار کند یا با منورهای اخطار آنها را آگاه کند. اما این قایق‌ها آنگونه که مقام‌های آمریکایی می‌گویند به درخواست‌های ناوشکن پاسخ ندادند. ناوشکن میهن برای اسکورت دو کشتی دیگر آمریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس حضور دارد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، می‌گوید که این گونه اقدام‌ها می‌تواند در صورت یک اشتباه محاسباتی پیامدهای خطرناک به همراه داشته باشد.
از نظر بین‌المللی بر پایه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عبور بی‌ضرر ناوها و یا کشتی‌های تجاری از تنگه‌های بین‌المللی به قصد ترانزیت بدون توقف بلا مانع است. اگر فرمانده یک ناو مواجه با یک خطر بشه، مثل همین موضوعی که الان پیش اومده، یعنی حرکت سریع ناوچه‌ها و قایق‌های سپاه پاسداران به طرف یک ناو، چند مرحله داره. یکی تماس رادیویی است، میتونه از بوغش استفاده بکنه، به طور صوتی به اینا اخطار بده، میتونه از نورافشان استفاده بکنه که به طور بصری به اینا بگه که این کارتون خطرناکه، مواظب باشین، که همین کار رو ناو آمریکایی کرد. در مرحله آخر اگه هیچ کدوم اینا جواب نداد، میتونه تیر اخطار به طرف قایقا شلیک بکنه که همین کار رو کرد.
این برای چندمین بار در یک سال گذشته است که قایق‌های تندروی سپاه پاسداران با نزدیک شدن به کشتی‌ها و ناوشکن‌های آمریکایی در خلیج فارس واکنش مقام‌های نظامی آمریکا را برمی‌انگیزند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم ترکیه، می‌گوید که این اقدام‌ها از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران بیشتر به منظور قدرت نمایی، به ویژه بعد از توافق هسته‌ای و برجام، انجام می‌شود.
در طول یکی دو سال گذشته ارتباط این رویارویی‌ها با برجام بود، یعنی ما اونجا یک تحرک سیاسی و دیپلماتیکی رو داشتیم که منجر شده بود بخشی از مشکلات بین ایران و آمریکا حل بشه. اینجا رفتارهای سپاه میتونست که لطمه بزنه به اون رفتارهای دیپلماتیک و باعث بشه که سطح تنش رو بالاتر ببره یا حداقل به همون نحو سابق نگه داره. بعد از اون که روابط ایران و عربستان هم تیر و تار شد، باز این مانورها و این کارهایی که سپاه در خلیج فارس انجام میداد، یک بخشش هم پیام به دولت‌های منطقه بود که میخواست اقتدار نظامی و دفاعیش رو به رخ اونها بکشه. میشه این تفسیرها رو در مجموع انجام داد. بعد این موقع احساس میشه که یک سری وقوع یک حوادث یا خودسری‌ها یا اتفاقات پیشبینی نشده هستش که سیاست خارجی ایران رو هم به دچار چالش و درگیری میکنه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که هر شناور سپاه پاسداران را که در خلیج فارس مزاحم نیروی دریایی آمریکا شود، غرق خواهد کرد. مقام‌های نظامی ایران همواره می‌گویند که در محدوده آب‌های سرزمینی به ورود کشتی‌ها و ناوهای بیگانه واکنش نشان می‌دهند، در حالی که مقام‌های آمریکایی مدعی هستند که در محدوده آب‌های بین‌المللی تردد بی‌خطر می‌کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای تحلیل تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی ایران در چهار دهه گذشته همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آقای هاشمی رفسنجانی چه تأثیری در سیاست خارجی ایران در طول دوران ریاست جمهوریشون داشتن؟
بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد و آیت‌الله خمینی فوت کردن، آیت‌الله هاشمی رئیس جمهور ایران شد. و در همون زمانم آیت الله خامنه ای به قدرت رسید و در دوران اول، در این چند سال اول، ایشون سعی میکرد که قدرت خودش رو تثبیت بکنه و به همین خاطرم آقای رفسنجانی مقداری فضای سیاسی زیادی داشت که بتونه در سیاست خارجی ایران تأثیر بذاره. در سه مطلب ایشون تأثیرگذار بود. اول اینکه بعد از اتمام جنگ، از اونجا که میخواست بازسازی اقتصادی ایران رو شروع بکنه، سعی کرد که رابطه ایران رو با کشورهای خلیج فارس بهتر بکنه و در سخنرانی هایی که کرد قول داده بود که ایران سعی نخواهد کرد که انقلاب خودش رو به این کشورها صدور بکنه. مسئله دومی که خیلی مهم بود این بود که در زمانی که صدام حسین در سال 1990 به کویت حمله میکنه و آمریکا وارد جنگ علیه عراق میشه، صدام حسین چند نامه به آیت الله رفسنجانی و به رهبرای ایران مینویسه که خواستار تشکیل یک جبهه ضد آمریکایی میشه، ولی آقای رفسنجانی با این مخالفت میکنه و در جنگ عراق و در جنگ آمریکا علیه کویت بی‌طرف میشه. و مسئله سوم که به نظر من خیلی مهمه این که در این دوران 8 سال ریاست جمهوریشان رابطه ایران با کشورهای غربی خیلی بهتر میشه و با آمریکا هم مقداری بهتر میشه. مهمترین اتفاقی که میفته اینه که از اونجایی که آقای رفسنجانی اعتقاد داشت که رابطه ایران و آمریکا باید یک طوری بهبود پیدا بکنه، یه قراردادی با شرکت نفتی کنکو بست که این قرارداد میتونست رابطه اقتصادی ایران با آمریکا دوباره شروع بکنه، ولی متاسفانه در لحظات آخر رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرد و این قرارداد از بین رفت. بنابراین تو این چند نکته هست که ایشون تاثیرگذار بود در سیاست خارجی ایران.
آقای میرانی، با در نظر گرفتن این که در دو دهه اخیر آقای هاشمی رفسنجانی مقام اجرایی در دولت نداشتن، آیا ایشون هنوز هم در سیاست خارجی ایران تاثیرگذار بودن؟
اینقدر که در دوران رئیس جمهور بودن نه، ولی بی تأثیر هم نبودن. به نظر من تأثیری که ایشون داشت روی رولی بود که ایشون در انتخاب آقای روحانی داشتن. از اونجایی که آقای روحانی مثل آقای رفسنجانی فکر میکنه که باید رابطه ایران با کشورهای غربی بهبود پیدا بکنه، آقای رفسنجانی کمک کرده آقای روحانی. و از همه مهمتر اینه که آقای رفسنجانی از طرفدارهای پاورقرص این بود که برای برنامه اتمی ایران باید یک راه حل سیاسی پیدا بکنه و بنابراین طرفداری میکرد از برجام. در هر صورت رولی که ایشون در دهه آخر عمرش بازی کرد در سیاست خارجی ایران اینقدر چشمگیر نبود که در دوران ریاست جمهوری شد.
بله، ممنون آقای میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودیم.
خیلی از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه
فیفا منز پلیر آف 2016 is کریستیانو رونالدو.
معرفی برترین های سال در فیفا.
What a team. Congratulations. These are the members of the FIFA Speed Pro World 11 for 2016.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس و اهواز با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی تا اواخر هفته جاری در شهرهای بزرگ و صنعتی به ویژه تبریز، ارومیه، تهران، کرج، اصفهان، عراق و مشهد خبر داده. همچنین با توجه به شرایط پایداری نسبی جو در غالب مناطق کشور تا اواخر هفته جاری، تداوم غبار در شهرهای بزرگ و صنعتی به ویژه تبریز، ارومیه، تهران، کرج، اصفهان، عراق و مشهد انتظار می‌رود.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سلام.
سرخط خبرها. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا میگویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی دیگر از مقابل دانشگاه تهران آغاز می‌شود. شرکت نفتی تحت مدیریت رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران متهم شد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند هشدار داد. علی قاضی اسکر نماینده آیت الله خامنه‌ای در امور حج و زیارت اعلام کرده که یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره شرکت زائران ایران در مراسم حج به عربستان اعزام خواهد شد. گروهی از مردم شیراز در اعتراض به آنچه انتشار پارازیت در فضای این شهر خواندند مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش رویترز ایران قرار است از روسیه یک محموله بزرگ اورانیوم طبیعی دریافت کند. بر این اساس آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با این تصمیم موافقت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت حضور مخالفان سوری در جریان گفتگوهای صلح قزاقستان دولت او حاضر است بر سر همه چیز مذاکره کند. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صدور دستور مستقیم آقای پوتین برای انجام حمله سایبری برای تاثیرگذار بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا جرد کوشنر داماد خود را به عنوان مشاور ارشد کاخ سفید معرفی کرد. حزب دموکرات خواستار لغو این انتصاب شده است.
نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی یا CES که در لاس وگاس نوادا برگزار شد یک شنبه 19 دی ماه به پایان رسید. نمایشگاه امسال پر بود از فناوری‌های جدید، از پهپادهای پیشرفته گرفته تا انواع فناوری‌های واقعیت مجازی. گزارشی از حامد بهروان رو ببینیم و بشنویم.
نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی یا CES که امسال 50مین سال برگزاریش رو جشن گرفت شاهد حضور بیش از 165,000 بازدید کننده بود. بیش از 3,800 غرفه جدیدترین و پیشرفته ترین محصولات مصرفی خودشون رو در معرض دید بیش از 6,500 خبرنگار قرار دادند. پهپادها، اتومبیل‌های خودران، انواع اقسام ربات‌ها، واقعیت مجازی، تلویزیون‌های فرائشی و بسیار نازک، ابزار خانگی هوشمند و متصل به اینترنت. اینها فقط بخشی از نمایشگاهی بودند که مردم را از 150 کشور مختلف به خودش جذب کرده بود. رونمایی از خودروی برقی شرکت نوپای فارادی فیوچر یکی از پرسر و صدا ترین اخبار نمایشگاه CES بود. سازندگان مدل FF91 ادعا می کنند که این خودرو 0 تا 100 کمتر از 2.5 ثانیه خواهد داشت و با یک بار شارژ می تونه بیش از 600 کیلومتر رو طی کنه. فناوری‌های مخصوص بارداری، بچه داری و زندگی زناشویی هم توجه بسیاری رو به خودشون جلب کردند. از اپلیکیشن ماشین حساب تخمک گذاری که بهترین زمان برای لقاح تخمک رو مشخص می‌کنه تا پمپی مدرن، کم سر و صدا و راحت برای مادران شیرده. در بخش ربات‌ها هم که مثل هر سال غوغا بود. از ربات‌های خدمتکار گرفته تا ربات‌هایی که برای آموزش کودکان از اونها استفاده میشه. پهپادها هم تنوع زیادی داشتند، از پهپادهای سلفی گیر گرفته تا پهپادهای صنعتی گران قیمت و یا حتی پهپاد حامل سرنشین. یکی از عمده ترین بخش های نمایشگاه CES امسال بخش واقعیت مجازی Virtual Reality یا VR بود. صنعتی که به سرعت رو به رشد و به کاربر اجازه میده با پوشیدن عینکی مخصوص وارد یک دنیای دیجیتال یعنی همون واقعیت مجازی بشه. دستگاه‌های مختلفی سعی کردن حرکت و یا پرواز کردن در این واقعیت مجازی رو ساده‌تر کنن و حتی صنعت پورنوگرافی هم سعی داره با استفاده از واقعیت مجازی خودش رو با فناوری روز وفق بده. نمایشگاه CES امسال در حالی پایان گرفت که تخمین زده میشه ارزش بازار فناوری‌های الکترونیکی مصرفی تا سال 2020 به بیش از 830 میلیارد دلار برسه. حامد بهروان، رادیو فردا.
نوبت فرسته به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره آرون رمزی، بازیکن تیم ملی ولز و باشگاه آرسنال، شوخی خرافه‌ای وجود داره در رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر اینکه هر وقت گل می‌زنه یه چهره سرشناس در جهان می‌میره. بعد از درگذشت آیت الله شمی رفسنجانی، تعداد بسیار زیادی از ایرانی‌ها در شبکه اینستاگرام زیر آخرین پست آرون رمزی کامنت هایی رو به زبان فارسی گذاشتن، بیش از 40,000 کامنت که خب انتقاداتی رو هم برانگیخت مبنی بر این که بارها و بارها تعدادی از ایرانیان در دنیای مجازی به این شکل حمله کردن به صفحه یک نفر و به هر حال صحنه جالبی نیست این اتفاق که چندین بار رخ داده. خبر بعدی در رابطه با مراسم انتخاب برترین های جهان که دیشب برگزار شد. کریستیانو رونالدو برای چهارمین بار عنوان مرد سال فوتبال جهان رو از نگاه فیفا نصیب خودش کرد. کارلی لوید از آمریکا بهترین فوتبالیست زن جهان شناخته شد. کلودیو رانیری که هدایت تیم لستر سیتی رو به عهده داره در رقابت با سرمربی تیم ملی پرتغال، همچنین زین‌الدین زیدان سرمربی رئال مادرید به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شد. نکته جالب این مراسم غیبت کلیه نامزدها از باشگاه بارسلونا بود که نماینده‌ای نداشتن و در این مراسم حضور پیدا نکردن. خبر بعدی درباره انتقادات مهدی مهددی‌کیا. دیشب در برنامه 90 مهددی‌کیا نسبت به نابسامانی در رده‌های سنی پای فساد، تقلب، تخلف، انتقادات بسیار زیادی رو مطرح کرد و همچنین انتقاداتی رو هم نسبت به خانواده ها داشت که چه اصراری دارید فرزندانتون حتما فوتبالیست بشه در حالی که او استعداد نداره، ولی فکر میکنید اگر پول خرج کنید، هزینه کنید، فرزند شما فوتبالیست خواهد شد و این موضوع هم به فساد در رده های سنی پای دامن میزنه. مهددی‌کیا درباره اعطای مجوز، همچنین مدرک مربیگری به مربیان در این رده سنی هم هشدار داد و گفت اصلا با استانداردهای فوتبال جهان تناسبی نداره. کاظم سیدعلی خانی، کاپیتان سابق باشگاه پرسپولیس در دهه 60 هم چشم از جهان فرو بست. دیشب و دیروز مراسم خاکسپاری او برگزار شد. همچنین حبیب زرین نام، بازیکن پیشین تیم فوتبال بانک ملی، که او هم چشم از جهان فرو بست و به این ترتیب جامعه فوتبال طی دو روز دو چهره سرشناس و پیشکسوت خودش رو از دست داد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هدیا افشین و درگذشتگان موسیقی در سال 2016 میلادی.
هفته دسامبر 2016 گریگ لیک در 69 سالگی و در اثر ابتلا به نوعی از سرطان درگذشت. آقای لیک یک هنرمند انگلیسی بود و از بنیانگذاران دو گروه موفق تاریخ موسیقی پروگرسیو راک، گروه های کینگ کریمسون و امرسون لیک اند پالمر. البته یادآوری کنم که کیف امرسون، دیگر عضو گروه سه نفره امرسون لیک اند پالمر، در ماه سوم سال گذشته میلادی 11 مارس در 72 سالگی از دنیا رفته بود. آقای امرسون اگر بزرگترین کیبوردیست عرصه موسیقی راک در جهان نبوده باشه، مطمئناً دست کم یکی از برجسته ترین ها بوده. با درگذشت آقایان لیک و امرسون، تنها کارل پالمر از جمع گروه امرسون لیک اند پالمر باقی مونده، گروهی که در دهه 70 در اوج اشتهار بود و الگوی بزرگان نسل بعد از خودش چون گروه های آیرون میدن و دریم تیاتر محسوب میشه. یازده دسامبر 2016 اسما رجپووا در 73 سالگی و در زادگاهش شهر اسکوپیه پایتخت جمهوری مقدونیه امروزی درگذشت. خانم رجپووا ملقب بود به ملکه موسیقی کولیها. آثار او سخت تحت تأثیر از موسیقی محلی و نواحی بالکان و موسیقی مردمان رومان ساکن این منطقه بود. با این حال او از استفاده از عناصر موسیقی سبکای دیگه چون پاپ هیچ وقت پرهیز نمی کرد. علاوه اینها رجپووا یک فعال سرسخت حقوق مردمان رومان بود، اقوامی که صدها سال پیش از شمال هند به غرب آسیا و بعداً به اروپا کوچیدند و عمدتاً در فارسی با نام کولی شناخته میشن و اکثراً در جوامع میزبان در سراسر جهان اقلیتی تحت ستمند. Me te lloraba la que me te ama. چهار دسامبر 2016 ریک پارفیت در 68 سالگی و در اثر التهاب و عفونت خونی درگذشت. او تنها مردی بود که برای 5 دهه در کنار گروه استیتوس کو و بنیانگذار گروه فرانسیس راس حضوری فعال داشت. استیتوس کو یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی راک در بریتانیا است. در این کشور نرخ موفقیت تک آهنگ های این گروه در جدول هفتگی محبوبیت آثار حتی از گروه های اسطوره‌ای بیتلز و رولینگ ستونز هم بیشتره. استیتوس کو 2 ماه مانده به پایان سال 2016 آخرین و 32 آلبومش رو منتشر کرده بود.
گزارش موسیقی امروز رو هم دیدیم و شنیدیم. پایان صبحانه با خبر سه‌شنبه 21 روز از زمستان 1395. ممنون که از این در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
یادتون باشه که زنده هستید، شادید. امروز صبح رو با سلامت از خواب بیدار شدید. بهار در پیشه و
کوتو بهار آقا
الانو در پیش دیگه و تازه یک نکته رو یادآوری
هوا آلوده است.
نیاکان ما در دوران قدیم هر ماه جشن می‌گرفتن. اون روزی که اسم ماه با اسم روز برابر می‌شد، مثلا مهر با ماه مهر می‌گفتن مهرگان، تیر با ماه تیر، هر ماه جشن می‌گرفتن. برخلاف این روزا که مثل اینکه ما دنبال این هستیم که عذاب بگیریم و غمگین باشیم. فقط الان هم نیست، معمولاً از اول تا آخر سال از این روزا زیاده. به هر حال امیدوارم که همه شاد و خوش باشن.
شاد و خوش باشیم. خداحافظی میکنم. هومن سریع این پنجره رو میخونه، بریم جشن بگیریم.
بله.
یه ذره زود اینجا رو جشن گرفتم. بعد یه چرتی بزنیم بعدش.
البته بعضی‌ها میخوان عزا بگیرن. خب به هر حال خب تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود.